چه شرایطی وجود داره؟
این جمله آندره ژید رو فکر میکنم شما احتمالا بهتر میتونید توضیح بدید. میگه که اهمیت در نگاه توست نه در آنچه بدان مینگری.
دقیقا همینطور.
یعنی گاهی اوقات یک موضوع واحده اما نگاه دوتا چیز کاملا
اصلا اجتناب ناپذیره و دقیقا همینطوره. برای اینکه روح انسان اون چیزی که درش شوق و انگیزه به وجود میاره همون چیزیه که تبدیل میشه به نگاهش، بازتابی که به سمتش میاد و اون در درونش تحلیل میشه، تجزیه میشه و معنا پیدا میکنه. یعنی من یه دفعه رفتم لباسشویی لباسامو بگیرم، یه آقای اونجا داشت اتو میزد. مدتی که من داشتم لباسامو میگرفتم این دست میکرد توی سبدی لباس در میاد میذاشت زیر اتو میزد. من بهش گفتم ببین تو این کارو میکنی هیچ وقت تو زندگیت پیش اومده که از این لباسایی که از این سبد در میداری اتو میزنی انتخاب بکنی؟ یک تو من نگاه کرد گفت یعنی چی انتخاب کنم؟ گفت یعنی لباسایی که از این سبد در میداری اتو میزنی مثلا انتخاب کنی، به اون پیرنه بر نداری، مثلا اون کتو برداری، اون پولیور رو برداری. گفت خب چرا باید این کارو بکنم؟ من فرق نمی کنم، من باید اینا رو اتو بزنم. گفتم فرقش اینه که من فکر میکنم من یه جای تو بودم مثلا اون پیرنه اتو نمیزدم. گفت چرا اون پیرنه اتو نمیزدم؟ به نظر من اون پیرنه خیلی بدجنسه. یه جوابی به من داد، خیلی جواب غریبی بود، من اصلا فکر نمی کردم این جوابو از یک کارگر معمولی تو لباسشویی بشنم.
چی گفت؟
گفتش که آقای زرین دست، اون پیرن تو این سبد ممکنه به نظر بد جنس بیاد، تو تن آدم ممکنه که خیلی هم خوش جنس بشه، خیلی هم عوض بشه. و واقعیت بودیم، یعنی خیلی حرف بزرگی زدیم. یعنی برای اینکه اون پیرن تو اون شرایط تو اون سبد ممکن بود بد جنس به نظر بیاد، ولی تو تن یه آدم ممکن بود خیلی هم خوش قواره و خوش فرم و دوست داشتنی به نظر بیاد. اینکه زندگی واقعا با چیزهای اطراف خودش، اشیا همینطور معنا و مفهوم پیدا میکنن و در واقع بازتاب های مختلف رو به وجود میارن.
نگاه خودتون رو تربیت میکنید برای خوب دیدن، شاد زیستن؟
حدود 100 ساله که این کارو میکنن.
حالا چرا 100 سال؟
خب برای اینکه میدونید چرا، اصلا به نظرم بزرگترین موهبت برای جامعه اینه که اون جامعه نگاه خودش رو تربیت کنه به خوب دیدن. خیلی مهمه، برای اینکه اصلا اگر این اتفاق بیفته بخش اعظمی از به اصطلاح روابط آدم ها حل میشه.
چقدر میبینید که اطرافتون همه همدیگر رو خوب ببینن؟
من حقیقتش با تمام خوشبینی و انرژی مثبتی که اصولا دارم، حتی با بدترین شرایط من این حالت رو دارم، ولی خب یه خورده من فکر میکنم تو مردممون این مشکل به وجود اومده که یه خورده احساس بدبینی و خوب ندیدن رو و یا در واقع یه جوری از این احتکار کردن در
ابراز انرژی مثبت
یا ابراز نگاه مثبت.
آخرین باری که خودتون از ته دل خندیدید کی بوده؟
من توی دفتر بودم پیش کارگردان فیلمی که قرار فیلم برداری کنم بودیم و اونجا یه اتفاقی افتاده بود که ما واقعا بیدونید در نیم ساعت میخندیدیم، برای که موردی پیش اومده بود که من یاد یه همسایه افتادم. ما در خیابون امیریه زندگی میکردیم، یک مغازه اونجا بود، یه خیاطی بود.
بله.
بعد این خیاطی یه پیره مردی بود که ما میدونستیم این از بادمجون بدش میاد. ما 3-4 تا برای بچه های کوچیک کم سن سال بودیم، میرفتیم یه جا قایم میشدیم که اون نبینه. وقتی اون حواسش پایین بود یا پستوزی سردوزی میکرد یا چرخ میکرد و اینا، ما یهو میپردیم جلو مغازه، چهارتایی مثلا با هم دیگه میگفتیم بادمجون، فرار میکردیم. اونم خب بالاخره یه ریاکشن نشون میداد دیگه، ما هیچ وقت نمیتونستیم ریاکشنش ببینیم چون فرار میکردیم. و این اتفاقی که همین چند روز پیش تو دفتر افتاد دقیقا شبیه همین بود. یعنی
هنوزم این شیطنت رو حفظ کردید یا نه؟ یعنی هنوز تو زندگی عادی هم از این بادمجونا به کسی میگید یا نه؟
من اصولا آدم خیلی خوشخنده ایم، یعنی با چیزای خیلی ساده و کوچیکی میخندم، علارغم چهره خیلی جدی و به نظر یک کمی خشن، بسیار آدم خوشخنده ای هستم. خیلی راحت میخندم، خیلی ساده به چیزای خیلی خیلی معمولی میخندم. حال زندگی رو خیلی دوست دارم که خوب ببینم، حتی تو سخت‌ترین شرایط.
همینو میخواستم اتفاقا بگم، تو سختی خندیدن رو بلدین، تمرین کردین؟
نمیتونم بگم تمرین کردم، ولی چون اصولا تو زندگیم شرایط سخت و دشوار خیلی گذروندم، خیلی زیاد، در نتیجه تقریبا میتونم بگم که کم و بیش فولاد آب دیده هستم.
پیش اومده اصلا که از خداوند خدای برای بندگانش لبخند بخواید، دل خوش بخواید؟
خیلی سخته که من از طرف پروردگار حرف بزنم، ولی قطعا پروردگار اون چیزی رو که برای بندگان خودش و انسانها میخواد قطعا شادی، لبخند و عقل، خردمندی. من فکر میکنم که عقل و خردمندی بالاترین موهبتیه که پروردگار به انسان داده.
خندهی که از خرد بیاد موندگارتره؟
قطعا خندهی که از خرد بیاد اصلا میتونه تبدیل به پیام بشه.
شما که از در قاب دوربین خیلی وقت جهان رو میبینید، معمولا خودتون به چهره های متبسم بیشتر حس اعتماد دارید یا به چهره های دژم و خشمگین؟
من به چهره های اعتماد دارم که خیلی دیر میشه بهشون اعتماد کرد، نه خیلی سریع، مثلا در همون برخورد اول، همون ساعت اول، ثانیه اول بشه بهشون اعتماد کرد. برای این که تجربهی که تو زندگیم داشتم این بوده که آدم هایی که دیر بهشون اعتماد کردم بیشتر مورد اعتماد بودن تا آدمایی که خیلی سریع بهشون اعتماد کردن. اینکه آدمایی که سخت‌ترن به همون نسبت که سختن، به همون نسبت هم قابل اعتمادن،
موندگارترن. خودتون پیش میاد لطیفه‌ای برای کسی تعریف کرده باشید بقیه هم بخندن؟
نه، در این مورد بسیار بسیار متاسفانه چیز نیستن. اصلا نه حافظه خوبی دارن برای حفظ کردن لطیفه و نه بلدم خوب تعریف کنم.
بلدید به لطیفه ها خوب بخندین؟
عالی، یعنی فوق‌العاده میخندم.
چون خودش هنره.
آره، یعنی عاشق اینم هستم که کسی لطیفه خوبی داشته باشه تعریف کنه و بخندم.
عاشق خنده اید اساسا؟
اصولا چیزم، خیلی خنده رو دوست دارم، هم در واقع به یه زبان ساده تر خنده بازم.
آرزوهای خنده‌دار هم میکنین؟
آرزوی خنده‌دار شاید پیش اومده باشه، قطعاً شاید پیش اومده باشه، ولی حضور ذهن ندارم که الان بگم مثلا فلان آرزو. ولی خب به هر حال ما انسان‌ها همه تحت تاثیر شرایط هستیم. یهو می‌بینی شما در یه شرایطی قرار میگیری، در اون لحظه آرزوی میکنی که ممکنه خیلی خنده‌دار باشه.
شما که میخندید خندتون رو با دیگران هم تقسیم میکنید؟
خیلی زیاد، خیلی.
معمولا مؤثر و موفقه؟
مؤثر و موفق، بله. خیلی پیش میاد میرم یه جایی، مثلا یه چیزی میخوام بخرم یا کاری دارم، اون کسی که داره انجام میده مثلا یک موردی پیش میاد، یک سخن میرسه به یه جایی که طنز پیدا میکنه و مثلا تبدیل به شوخی میشه و کلی میخندیم و اینا.
آدم های طناز رو دوست دارید؟
بستگی داره که تو چه زمینه ای و چه جور طنازی داشته باشن. ممکنه مثلا توی زمینه باشه که نه زیاد مثلا بهش علاقه نداشته باشه.
اساسا آدم هایی که به مردم لبخند هدیه میدن و باعث میشن اونا بخندن رو با انرژی مثبت بیشتر میدونید، یا اونایی که جهان رو بهش اخم و خشونت میدن؟
نه طبیعه، اونایی که جهان رو با لبخند و در واقع با شیرینی و در واقع با نگاه مثبت نگاه میکنن، در واقع اونا رو ترجیح میدن. من چند وقت پیش سوار یک تاکسی شدم، یک مسیر رو میخواستم برم، آقای راننده و یک سرنشین در کنار نشسته بود، این دو نفر کوهنورد بودن. به همیشه که ما داشتیم توی این مسیر میرفتیم، یک آقای دیگه سوار شد و بعد از اینکه ما یه مقدار دیگه مسیر رو رفتیم، متوجه شدیم که اون آقایی که سوار شده توی زمینه هوافضا فعالیت میکنن و گفتگوی اون دوتا آقایی که کوهنورد بودن و این آقایی که تو کار هوافضا بود بسیار مکالمه جالبی بود. و من طوری شد که تو محلی که میخواستم پیاده بشم پیاده نشدم و مثلا شاید 500 متر یک کیلومتر بیشتر توی این وسیله نشستم، برای اینکه این محاوره‌ای که بین اونها میگذشت خیلی جالب بود، برای اینکه اون کوهنوردا فکر میکردن که فضانوردی هم یه چیز شبیه کوهنوردیه، یعنی مثلا اگه از این سیاره میخوام برم با اون سیاره، اگه مثلا تنابی بیشتر ببرن حله. و اون آقایی که توی کار هوا فضا بود برای اونها توضیح میداد که این اصلا این یک تصوریه که اصلا بی ربطه، برای اینکه این فواصل این سیارات طوریه که اصلا صحبت مثلا 50 متر تناب بیشتر 500 متر تناب بیشتر نیست، شما به تنابی احتیاج دارین که خود اون تناب دو برابر اون کره است. و خیلی این محاوره‌ای که به اینا میگذشت جالب بود برای من، من فقط گوش میکردم.
اگه در طول این سالیان زندگی بخواین شما در دو کفه ترازوی عمر خنده و اخم رو بذارید، کفه ترازوی کدوم یکی برای شما سنگین تره و چقدر؟
قطعا این دوتا توی جاهای لازم رو در روی هم باشن، برای اینکه اون اخم رو نه به اون شکلی که شما تلخی به وجود بیارین. به اخم هم در یک جاهایی بخشی از مدیریت آدم هاست توی زندگی و کارشون، ولی اون لبخندم در واقع بالانس کردن اون اخمه. نه مطلق باید همه زندگی رو با لبخند شوخی نگاه کرد، نه مطلق باید تمام زندگی رو با اخم نگاه کرد، ولی این دوتا لازم و ملزوم هم دیگر. ولی بهتر زندگی رو با اخم نگاه نکرد.
شما زندگی رو بیشتر چطوری نگاه کرد؟
من زندگی رو سرشار از انرژی و لبخند و بهترین رنگا نگاه میکنم.
سپاس بی پایان که اومدید به گفتگوی تنهایی.
من از شما متشکرم، امیدوارم که گفتگوی خوبی شده باشه.
منم مثل تو مات این قصه، تو هم مثل من امشب و روتی، درست تو همین ساعت و ثانیه سزاوار زیباترین رحمتی. توی مثال عجیب و غریب، دو تا بال میخوای که روشنته، تو از هر مسیری بری میرسی، تو از هر دری بگذری خونته. ببین دست دنیا تو دست منه، دعا میکنم تا اجابت بشه، دعا میکنم چون دلم روشنه. من از عشق بارون به دریا زدم، به بارون و به آسمون دمتیم. من از عشق بارون به دریا زدم، به بارون و به آسمون دمتیم.
رادیو سبا رو میشنوید بر روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. دوستان عزیز 301055 سامانه پیامکی رادیو سباست و رادیو سبا نقطه آی‌آر نشانی پایگاه اینترنتی ماست که از این طریق میتونید به آرشیو برنامه‌های ما دسترسی داشته باشید و یا اینکه به فهرست پخش ما یک سری بزنید. همینطور اگر اهل فضای مجازی هستید صفحه ما را در پیام رسان سروش با آدرس @radiosaba دنبال کنید.
این برنامه تقدیم می شود به روان پاک تمامی راست قامتانی که قامت راست کردند و ایستادند و ایستادگی کردند. یاد خوبان. زل زده بود توی چشمام، طوری که حس کردم با مردمک چشمش چشمامو نگه داشته. از حالتی که روی سیمای کودکانش نقش بسته بود نمیتونستم بفهمم با کدوم یکی از حساش به من خیره شده، خوشحاله یا ناراحت. شاید عصبانی بود، هرچی بود برام معنی نداشت، ولی هوش و ذکاوت به خوبی توی صورتش دیده میشد. نشون میداد با همسالاش فرق داره. وقتی با دستای کوچیکش آستینم رو محکم گرفت به خودم اومدم. گفت آقا شما میای خونه ما؟ گفتم بله. برگشت جلوی من ایستاد، بالا رو نگاه کرد و گفت خیلی کم، فقط یکم باشه. گفتم آخه. تا اینکه جناب سربان جلو اومد و گفت ببخشید مشکلی پیش اومده؟ گفتم خوب شد اومدین جناب سربان، مثل اینکه این آقا پسر مشکلی داره. کمی خم شد توی چهره پسرک، جلوتر اومد، دستی به سرش کشید، گفت بگو ببینم چی شد آقا یاسر. گفت هیچی. هیچی؟ همه غمای عالم رو توی چهرش دیدم. به مامور راهنمایی که وسط ما ایستاده بود نگاه کردم، اونم که چیزی دستگیرش نشده بود با نگاه جوابمو داد. متفکرانه چونش رو خاروند، بعدش دستی روی شونه یاسر گذاشت و با دست دیگش بازوی منو گرفت و گفت خب شما همراهش برین خونه شون. با دست نرده های پارک رو نشون داد و گفت همین شهرک، اونجا انتظامات داره، حتما مشکل آقا یاسر حل میشه. دستی به سر اون کشید و رو به من گفت خیالت ازش راحت باشه، بچه خوبیه، روزا به هم سر میزنه و سوالای سختی رو از من میپرسه، اگه سر پست نبودم حتما با شما میومدم. با اشاره سر و چشم به من اطمینان داد که با اون برم. بیشتر راغب شدم بفهمم اون چی میخواد. پشت اون نگاه های خاص رازی نهفته بود. باید از ساعت اول کلاس چشم میپوشیدم. برای دانش آموزای کلاسم جشن کوچیکی گرفته بودم. وارد شهرک که شدیم یه دفعه دستشو از دستم در آورد و به طرف ورودی ساختمان دوید. مردد به نگهبان داخل اتاق انتظامات و یاسر نگاه کردم که دیگه توی تاریکی راه رو دیده نمی شد. نکنه در پناه من از دست نگهبان فرار کرده بود. در مدت 30 سال عمرم اینطور رو دست نخورده بودم. نگهبان که پیرمردی سرزنده و تنومند بود لباس خاکی براقی هم به تنش داشت. از حرفام چیزی نفهمید. میخواست بیشتر توضیح بدم که گفت
آقای
جمال، جمال هستم.
آ جمال وایسا، مادرش اومد.
زن سلام و احوالپرسی کرد، با شرم گفت ببخشین این بچه مزاحم شما شده، خیلی معذرت میخوام. بعد طوری به نگهبان نگاه کرد که انگار اونو به یاری میطلبه. گفتم نه خواهش میکنم، این حرفا چیه، بچه هست دیگه، منتها نفهمیدم چی میخواد. زن کمی پا به پا شد، برگشت و به طرف ساختمان نگاه کرد. در قاب یکی از پنجره‌های طبقه دوم یاسر رو دیدم که با کنجکاوی ما رو میپایید. زن به طرف پیرمرد رفت و آهسته در گوش اون چیزایی گفت که من نفهمیدم، اما با هر کلمه زن خنده از چهره پیرمرد محو میشد و در نهایت تعجب جای اونو گرفت. متعجب نگاهم بین اونا و پنجره رد و بدل شد، نکنه اشتباه گرفته باشن. دلم به مأمور خوش شد که از اول شاهد ما بود. پیرمرد به زمین خیره شد، نفس بلند و کشداری کشید و ابروهاشو خیلی بالا داد که فهمیدم مشکل جدیه. اونم مستعصل شده بود. نگاهی خریدارانه به سرتاپای من انداخت، پنجره و یاسرم رو نگاه کرد. یاسر لبه پنجره روی دو دست نیمخیز شده بود و با انگشتاش روی زه آلومینیومی ضرب گرفت. به دقت ما رو زیر نظر گرفته بود، منتظر نگاهمون میکرد، مثل یه بچه شیر کوچیک بعد از شکار. یکی از زنایی که تازه وارد شهرک شده بود جلو اومد و گفت سلام مریم خانم. نگاهی به من کرد و پرسید چی شده؟ چه خبره؟ حاج محمود نماینده بنیاد اومده؟ نگهبان گویی همفکر جدیدی پیدا کرده باشه لبخندی زد و گفت چیزی نیست، خوب شد اومدی از خانم. پیرمرد که انگار تصمیمش گرفته بود با اطمینان گفت آقا جمال بریم. دست روی شونم گذاشت و نگاهی آمرانه به من کرد، نگاهی هم به زنا کرد و گویی به اونا اطمینان داد. بعدش گفت بریم بالا دخترم. هیچ کس به سوال من جوابی نداد. وقتی از زیر پنجره رد می شدیم صورت خندون یاسر رو دیدم که از روی چیزی پایین رفت و پشت پرده توری ناپدید شد. آلبومی رو برداشت و دوباره سر جاش گذاشت، دور خودش چرخید، دو زانوی کوچیک و کودکانه‌ای زد و با زحمت از زیر تخت دفترچه نسبتاً بزرگی رو بیرون کشید، نشونم داد. با اشتیاق انگشتای کوچیکش رو روی نقاشی ها کشید و برای یه نقاشی داستان کوتاهی تعریف کرد. گفت اینا علاقی هن. این آب دهنش رو قورت داد و گفت این سرش رو بالا گرفت و گفت این چیه؟ دفترچه رو چرخوندم، چند دایره نامنظم که روش چیزی مثل تخم مرغ کشیده بود لوله‌ای هم بهش وصل کرده بود. گفتم تانکه؟ گفت آهان تانک، این تانکه. بعد دستشو مشت کرد و به شدت به جلو پرت کرد و گفت میزنه همنو میمیرونه. بعد ورق زد و گفت این منم، این آجیه، اینم تویی، اینم مامانیه. دفترچه رو رها کرد، یاسر به طرف کمد رفت. گفتم من؟ با عجله دفتر نقاشی رو بالا آوردم، اینجا فقط جای زنم زری خالی بود تا سال پیچم کنه. یاسر با یه عالمه از اسباب بازیایی که به زحمت تو بغل گرفته بود به طرفم اومد. از کنار دستش ماشین کوکی روی زمین افتاد، کمی خم شد، خرس پشمالوی قهوه‌ای از طرف دیگه ای افتاد. برگشت مردد به اونا نگاه کرد، با بیخیالی لگد محکمی به عروسک خرسی زد، خندون بقیه اونا رو جلوی پای من ریخت. توپ کوچیکی رو که به طرفم قل خورد گرفت و گفت توپ، ماشین، موتور، زلافه، تفنگ. تفنگ رو به طرفم نشونه رفت، خیلی زود اونو برگردوند به طرف پنجره و ماشین اونو چکوند. صدای قرقر اون تو اتاق پیچید. وقتی صدای حقیق گریه که از اتاق دیگه به گوش رسید یاسر سرشو برگردوند، کنجکاو گوش کرد، گفت مامانی همیشه گریه میکنه، انگار بابایی نیومده. تو همین حال زنا همراه حاج محمود که قاب عکسی رو در دست داشت وارد اتاق شدن. قاب عکس توجه همو جلب کرد، مردی لبخندی بر لب داشت و دست تو بغل کنار نخلی ایستاده بود. حاج محمود گفت
نگاه کن این عکس باز این همه گزی شده، جلل خالق.
گفتم این عکس کیه؟ خیلی شکل منه. حاج محمود گفت
طفلی آزر حق داره فکر کنه شما پدرش هستین، اون که پدر بی خودش ندیده که، از روز اول این قابو دیده. قدرتی خدا چقدرم شکل شماست.
با تأسف سری تکون داد و گفت
این عکس پدرش، بنده خدا مدت هاست مفقود شده، نه خبری، نه نامی، ایتی.
بچه با ذوق رفت سراغ مادرش، گفت رفتم بابا رو پیدا کردم براتون آوردم. بعد به فرش نگاه کرد و پشت دست رو به چشم کشید و ادامه داد
آتش زده به دل و مادر و خواهرش، ببین تو دل این بچه چی گذشت. خدا
مادر یاسر و زن همسایه صورتشون رو با چادر پوشونده بودن، فقط شونه هاشون میلرزید.
بی صدای بی صدا. منم مبهوت به عکس نگاه می کردم.
رادیو سبا رو میشنوید بر روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
پلک بکشای ای نسیم سحر، تا برآید گل سفیده به ناز. نیست ما را در این سرای دودر، حاصل از عمر غیر عشق نیاز. ناز و نیاز
ای برتر از هر توصیف، ای بالاتر و والاتر از هر تمجید، ای صاحب عزت و جا، تو را میخوانم، تنها تو را میخوانم. به نام خدا. سلام. خداوندا، مرا تنها در آنچه به دلیل آن مرا آفریده‌ای مشغول کن، و در آنچه خودم را برای آن به زحمت انداختم مشغول نساز.
الهی الهی
الهی
الهی
الهی